انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اجمالا اشاره کردیم که این اصلاحی که حضرت دنبال میکنن، اولا اقدام حضرت معطوف به زمانه خودشون فقط نیست، بلکه یک اقدام گسترده است برای اصلاح امت حضرت. عرض کردم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام هستند و مأمور به یک ایجاد یک امت تاریخی هستند. این امت تاریخی که حضرت میخوان ایجاد بکنن، در مسیر ایجاد این امت که عرض کردم یک جامعه تاریخی است تا عصر ظهور و بعدم تا قیامت، یک جریان فسادی در امت حضرت شکل گرفته. این یه نکته بود و این امت رو حضرت میخوان دوباره به مدار صلاح برگردونن، نه اینکه صرفا ناظر به حوادث اجتماعی زمان خودشون هستن. این اصلاح رو هم عرض کردیم، وقتی میخوایم ببینیم فساد چیست، صلاح چیست، این مفاهیم کلان اعتقادی رو ما نباید از فضای عرف بگیریم. یک بیان نورانی علامه بزرگوار طباطبایی دارن در آغاز تفسیر المیزان، من از همون استفاده میکنم. می‌فرمان نمیشه قرآن رو با مفاهیم عرفی معنا کرد. فرض کنید ما در عرف میگیم آب. آب در لسان عرف به یک مایع سیالی میگن که برای نفع نیازهای روزمره انسان ازش استفاده میکنیم. نمیشه اینو مبنا قرار بدید برای تفسیر قرآن. قرآن ناظر به یک عوالم و فضاهای بزرگتری است. لذا زبان قرآن فقط زبان نیاز و ارضاء تمنیات این دنیایی نیست. حالا اون یه بحث پردامنه است که زبان یا در بستر پرستش خدا شکل میگیره یا در بستر پرستش دنیا، یا ادبیات دنیا پرستی یا ادبیات خدا پرستی، حتی در حوزه علوم تخصصی هم یا ادبیات دنیا پرستی یا ادبیات خدا پرستی. این یه سخن دیگر، ولی میفهمن نمیشه عرفی معنا کرد، نمیشم از ادبیات تخصصی استفاده کرد. ما از ادبیات فلسفی استفاده کنیم قرآن رو تفسیر کنیم، حتما این تفسیر قرآن نیست، این فلسفه گفتنه. از ادبیات عرفانی استفاده کنیم قرآن رو با ادبیات عرفانی تفسیر کنیم، این هم باز عرفان گفتنه، قرآن نیست. گرچه ایشون حالا یه مبنایی دارن، اون مبنا جای بحث است که میگن ادبیات زبان فلسفه و زبان عرفان هم زبانی است که در کنار زبان وحی ما رو به خدا میرسونه، اون جای مباحثه است. ولی این که ما نمیتونیم قرآن رو با ادبیات فلاسفه تفسیر کنیم، قرآن رو با ادبیات عرفا تفسیر کنیم، قرآن رو با ادبیات عرف تفسیر کنیم، اینو توسعه بدید. نمیتونیم با زبان تخصصی علوم تفسیر کنیم. شما نمیتونید علم هیئت مدرن رو مثلا مبنای تفسیر قرآن قرار بدید. زبان قرآن زبان خودشه. بنابراین ادبیاتی که در دوره مدرن به شکل بسیار پیچیده‌ای در حوزه علوم اجتماعی شکل گرفته، به هیچ وجه نباید مبنای تفسیر قرآن باشه. این روش مغالطه آمیز و خطایی که ما تعریف موضوعات رو واگذار میکنیم به عرف و کارشناسی و کم کم دست عرف و عقلا رو در تفسیر مفاهیم دینی باز میکنیم، این همون چیزیست که خاطر مبارکتون است منتهی می شود به نظریه قبض و بست. یعنی ما معارف دینی و تابع مفاهیم عرفی دیگه داریم تعریف میکنیم. نمیشه مفهوم صلاح و فساد رو از عرف گرفت، نمیشه از علوم اجتماعی هم گرفت. بله الان در علوم اجتماعی اصلاحات رو یا به معنی انقلابهای مارکسیستی تعریف میکنن با همون مبانی، یا به معنی از کنم بهینه‌سازی در ادبیات لیبرالیستی. الان ببینید همین جمله سید الشهدا رو دارن سرش بحث میکنن. حالا هم بحثایی که شده این روزا ریشه همش به یه جا به یه خطای استراتژیک برمیگرده، به یه خطای اساسی برمیگرده. حضرت وقتی میگن فسادی است من میخوام اصلاح کنم، این اصلاح که به معنی اصلاح با ادبیات علوم اجتماعی مدرن نیست، این از اول بوق رو از در گشاد زدنه، این خطاست. این جور تفسیر، حالا این ادبیات مدرن یه مبانی برای خودش داره، اونها اصلاح رو به این برمیگردونن که انسان به اصطلاح به مرحله به تعبیر خودشون بلوغ برسه و خودش با همافزایی عقل اجتماعی خودش راه برون رفت از مشکلات خودش رو بهینه‌سازی دوران گذشته خودش رو ادامه بده. به این میگن اصلاح. میخوام بگن امام حسین هم دنبال همین کار بودن. قطعا امام حسین دنبال این کار نبودن. نه فساد اون فسادی است که در علوم مدرن تعریف میشه، نه ریشه هاش اون ریشه هایی است که در این علوم اجتماعی ازش بحث میشه، و نه راه اصلاحش و نه مصلحش، هیچ کدوم از اینا اونجا اونطوری که اونها میگن نیست. بنابراین این جمله حضرت تو چارچوب معنایی خود بیان حضرته. یه قسمت از اون چارچوب معنایی تو خود این وصیت‌نامه حضرت است که من مکرر عرض کردم، از شهادت به توحید و رسالت و معاد شروع میشه. تحلیل فساد و اصلاح در چارچوبه این معانی باید باشه. شما توحید رو کنار بگذارید، معاد رو کنار بگذارید، مبدا و معاد رو، بعد بگید من میخوام اصلاح کنم، این ربطی به اصلاح امام حسین نداره که. اون اصلاحی که در ادبیات مدرن میشه، چه ادبیات چپش چه ادبیات عرض کنم راستش، هر دو ربطی به چارچوبه توحید و معاد و اینها نداره، در یه چارچوبای دیگری تعریف میکنن اصلاحات رو. بنابراین همه اینهایی که دارن این روزا این کارا رو میکنن قطعا دارن اشتباه و خطای اساسی میکنن. من به همین جهت بود که این مقدار دنبال کردم ببینیم در قرآن فساد رو خدای متعال به چی برمیگردونه. امام وقتی فرمایشی دارن باید با ادبیات و قرآن و معارف خودشون معنا بشه. لذا عرض کردیم که از منظر قرآن ریشه اصلی فساد خروج از مدار پرستش و الوهیت حضرت حق. این یک نکته بود. دو تا جریان در عالم، جریان خداپرستی، جریان پرستش غیر، جریان دوم جریان فساده. هرچه هم اصلاح بکنن ساختارهای درونی خودشو، بهینه بکنن، انقلابات اجتماعی بکنن، این میشه فسادن در فساد، اصلا صلاحی اتفاق نمیفته. فرض کنید انقلابات مارکسیستی در عالم جواب میداد، یک نظام کمونیستی تمام عیار اینا میتونستن در جهان ایجاد کنن، حالا عالم اصلاح شده بود، فسادن در فساده. الان که نظام‌های لیبرالیستی به عنوان توسعه و پیشرفت و یعنی اصلاحگری و برش یه ادبیات دیگه هم ایجاد کردن در علوم اجتماعی و علوم انسانی، پیشرفت و توسعه، واقعا اگه همه آرمان‌هایی که در ادبیات پیشرفت و توسعه هست محقق بشه، واقعا جهان اصلاح شده یا یه فساد پیچیده‌تر و ظلمانی‌تر و نرم‌افزاری‌تر اتفاق افتاده. مدار صلاح و فساد برمیگرده به پرستش خدای متعال و پرستش غیر. این یک نکته بود که خیلی مهمه، و این پرستش تعطیل شدنی هم نیست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. نه اینکه شما دین ندارید نمیپرستید من فقط میپرستم، نه، شما هم پرستش دارید منم دارم. لکم دینکم ولی دین، شما هم دین دارید منم دین دارم، هر دو دین دارن، هر دو میپرستن، ولی معبود وجود مقدس نبی اکرم حضرت حق، دینش مناسک و قواعد و مسیر پرستش خدای متعاله، اون ولایتی است که باز پرستش خدای متعال در عالم جاری میشه، بنا عبد الله. دین اون هم قواعد و مناسک و نظام ولایتی است که باش همون بت پرستیشون گسترش پیدا میکنه. اونها هم برای گسترش بت پرستی نظام ولایت و سرپرستی و حاکمیت دارن، اسلام هم داره. اونها هم دنبال گسترش پرستشند و از پرستش معبود خودشون لذت میبرن، میخوان لذت پرستی از عالم دنیا رو به حد اکثر برسونن. ما هم دنبال گسترش پرستشیم. نه پرستش تعطیل میشه نه دین تعطیل میشه، همه دارند. از منظر قرآن فساد از اونجایی اتفاق میفته که دینی غیر دین حق حاکم میشه. فساد از اونجایی اتفاق میفته که غیر خدای متعال پرستیده میشود. این پرستش غیر خدای متعال برای خودش تاریخ پیدا میکنه، تمدن میشه، خودش دستخوش تحولات و انقلابات و بهینه‌سازی در درون خودش میشه، خودشو میخواد اصلاح کنه، ولی تمام مسیر مسیر فساده، اصلاحش هم افساده. این همونیست که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، بهشون میگن فساد نکنه، میگه من دارم اصلاح میکنم، قرآن میفهمد، خودش هم نمیفهمه، توی چارچوبه‌ای داره اصلاح میکنه که اصلاحش افساده. یا همون کسایی که یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، داستانشون همین بود، اونقدر شگفت‌انگیز حرف میزنه، یه تمدن باش درست کرده، هزاران دانشگاه و آکادمی و انقلاب و صنعتی و هم کارهای بزرگ بزرگ، حرفای دهن پرکن، مش پرکن، ظاهر فریب، یعجبه که قوله، ولی و اذا تولا سعال یفسد فی الارض، کار که دستش میاد جز فساد کار دیگه نمیکنه. بشم میگی فساد، میگه نه من دارم اصلاح میکنم. بعدم علدل خصام، اونقدر رو حرف خودش محکمه، یشهد الله علی ما فی قلبه. پس فساد این یه جریان بزرگه، یه کسانی این فساد رو تو عالم اقامه میکنن، بپا میکنن، طاغوت هایی هستن، فرعون هایی هستن، در همه دوران هم بودن، همه انبیا هم درگیر با این فراعنه بودن. جعلنا لکن نبیین عدو و شیاطین الانس والجن. اگر کسی در اون چارچوب اقدام بکنه برای بهینه سازی، این اصلاح نیست. کسی در گسترش مدرنیزم تلاش بکنه، بگه از این دوران گذشتیم، دوران حالا به اصطلاح خودشون بالا منبرم جای نفع نیست، بحثای کلاسیکه، ولی خب بگه ما مثلا وارد دوران پسا مدرن شدیم، این اصلاح نیست، اینم افساده. مسیر مسیر اصلاح نیست. حرفایی که این روزا زده میشه، یکی از این طرف میکشه، یکی از اون ور میکشه، حضرت میرفت انقلاب کنه، میرفت نمیدونم، حضرت میگه من میخوام اصلاح کنم، اسلام تو ادبیات اهل بیت و قرآن معنا میشه، فساد هم همونجا معنا میشه. این نکته اول. نکته دوم این که حالا عوامل فساد هم عرض کردیم، استعلا هست و برتری جویی، خودمحوری و دنبال منافع شخصی بودن و دنبال ارزش افسوده هایی که خودمون میخوایم ایجاد بکنیم بودن، به جای اینکه به دنبال این باشیم که در روابط اجتماعی، تو این داد و ستد هایی که میکنیم، تو این مناسبات اجتماعی که برقرار میکنیم، در همه عرصه ها دنبال بقیت الله، اون چیزی که خدا برای ما در نظر گرفته باشیم، دنبال ارزش افسوده هستیم که خودمون تولید میکنیم، هم در حوزه قدرت، هم ثروت، هم اطلاع، یعنی هم در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، دنبال این هستیم که خودمون یه کاری بکنیم، ارزش افسوده. این مبدا فساد میشه. موازین رو به هم میزنیم، مکیال ها رو تغییر میدیم، شاخص ها رو عوض میکنیم. یه جریان فسقی است که از عهدها بیرون میزنیم، روابط رحمت رو قطع میکنیم، یه روابط دیگه جایگزینش میکنیم. اینا مناشأ فسادن. خب پس بنابراین اگر بخواهد اصلاح بشود، بعد امت به مدار پرستش خدای متعال برگرده. چجوری این اصلاح واقع میشه؟ خود آدمها، خودشون هم افزا این اصلاح درست، یا نه یه مصلح الهی باید بیاد، حتما باید مصلح الهی بیاد. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فهمود بعد اصلاحها به محمد و علی. مصلح یه کسیست که الان موحد کامله، میتواند اصلاح کنه عالم رو. مصلح عالم یه چنین خصوصیتی باید داشته باشه، باید با دست پر از طرف خدا بیاد، یه طرح الهی داره، میخواد با طرح الهی عالم رو اصلاح کنه. اصلاح کنه یعنی چی؟ یعنی میخواد خدا پرستی رو گسترش بده، همه ی زوایای زندگی بشر رو نورانی کنه. مصلح اون کسیست که قرآن ازش تعبیر میکند به حبل الله، بر مدار حبل الله هست که اون رشته الوهیت در عالم با او جاری میشه. هر کسی که نمیتونه طرح توحید رو در عالم جلو ببره، باید عبد باشد، باید حبل الله باشه. حالا این تعابیری که قرآن داره از امام، او میتونه اصلاح بکنه، بر محور اوست که ائتلاف پیدا میشه. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. اون شخصیتی که بر محور او تألیف قلوب حاصل میشه، عداوت ها تبدیل به محبت و الفت میشه، اون کلمه رحمت واسعه نبی اکرم اون او هست که حوزه ولایتش بهشت و جنت و نعمت و نعیمه. کنتم علی شفا حفره من النار، ما رو از لب جهنم و پتگاه میگیره، بقیه میخوان ما رو ببرن بهشتی بکنن، بدتر جهنمی میکنن، فضای جهنم به پا میکنه. قرآن میفهمد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم. بنا بود عالم در ذیل کلمه نعمت و کلمه ایمان که وجود مقدس امام هست، امیرالمومنین هستن، زندگی بکنه، این تبدیل شد به کلمه کفر و نقمت و عذاب. امت رو بردن تو وادی جهنم، این میشه فساد. فرق نمیکنه به شکل قدیم باشه یا به شکل جدید باشه، همین طرح الان هم داره اجرا میشه تحت عنوان مدرن سازی و پیشرفت و توسعه و همه این سر و صداها و بوق و کرنها، چیزی غیر از این نیست، همینه. یک وادی جهنم به پا کردن، کسی میتونه این وادی رو خاموش بکنه که کلمه رحمت خداست، کلمه نعمت. به تعبیر دیگه که عرض کردم، عالم بر مدار اسماء حسنای الهی اصلاح میشه، اونها باید پرچم دار باشن. ساده نیست اصلاح که خودمون دور هم میشینیم و عقلامون رو هم میریزیم و همیشه همینی که شده. بحث این نیست که ما تعقل نکنیم، بحث اینه تعقل مستقل از تعالیم الهی نکنیم. این پیغمبر یعلمکم یعلمهم مالم تکون مالم تکونوت یعلمکم مالم تکونو تعلمون، چیزایی به ما یاد بده که اصلا امکان آموزشش برا ما نیست. عنایت میکنید این که ما بگیم انبیا آمدن که ما رو به این نقطه برسونن که ما رو پای خودمون بایستیم و بعد خودمون همافزا بشیم و خودمون بریم جلو؟ بله، انبیا ما رو به رشد میرسونن، به مرحله استقلاز میرسونن. والذین معه همراهان حضرت، دو تا تصویر از سیماشون شده در سوره فتح که یکی در تصویر سیمای اونهاست در تورات، یکی در انجیل. بله، تصویری که خدا از اونها در تورات ارائه کرده اینه که کمثل ارز کنم کزر ان اخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه. این بعض در دامن نبی اکرم، در همراهی نبی اکرم، این بعض شکوفا میشه در این سرزمین حاصل خیز، در این وادی دائر، در این به تعبیر قرآن بلد طیب، که اتفاقا در آیات بعد از آیات سخره در سوره اعراف که همین آیات اصلاح است این داستان ذکر شده، بلد طیب، تو این سرزمین این بس شکوفا میشه. که مثلا کزر ان اخرج، مؤمنی که با نبی اکرم راه میرود، امت همراه حضرت، مثل دانه هایی هستن که جوانه میزنن، کم کم فاستغلظ فاستوى على سوقه، به استواری میرسن، به مرحله استواء سرپا میشن، میشن یه درخت تناور. یعجب الزرا، کشاورزش وقتی بهش نگاه میکنه، امیرالمومنین وقتی نگاه میکنه به اصحابش، تعجب میکنه، این همون آدمای قبلی هن. اون افرادی که نبی اکرم تربیت میکنن، یعجب الزرا، واقعا حضرت رو به شگفتی میاره. بله، ما اگه کنار حضرت رفتیم به استقلاز و استواء میرسیم، ولی در همراهی حضرت، هیچ وقت مستقلی نیستیم. هر کجا باشیم هنوز در مرحله رشدیم، بازم به همراهی نیاز داریم. والذین معه، این سیر تو همراهی اتفاق بیفته. اینکه خیال کنیم ما به یه نقطه میرسیم خودمون دیگه راهمون رو میگیریم میریم، و دیدید اونایی که اینجوری فکر میکنن میگن اصلا امام زمان و ظهورم خیلی معنا نداره، خود ما به یه نقطه‌ای رسیدیم که دیگه میفهمیم چجوری باید زندگی کنیم، تصریح میکنن. پس عنایت بکنید این مسیر که مسیر اقامه توحید است، مسیر اصلاح عالم، مسیری است که ما رو دعوت به اخلاص بکنن، اخلاص و بندگی خدا جاری بشه در همه عرصه‌های حیاتمون، تفکرمون، قلبمون، همه جا نورانی بشه به نور توحید و به نور بندگی خدا، این از طریق اعمال، از طریق نبوت و ولایت جاری میشه در عالم، از طریق اسماء حسنا جاری میشه در عالم. ما هم اگر بخوایم در وادی صلاح و بندگی حرکت کنیم، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، باید از این طریق بریم. از اون طرف هم پس اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق فساد اینه که همین حلقه وصل رو بر میدارن، میگن اسلام نیاز به یه مصلحی مثل امیرالمومنین نداره، یک کسی که این راه رو ادامه بده. یه دستورالعملیست آمد خودمون عمل میکنه. امام رو حذف میکنن، بعد مکاتب رو درست میکنن. جبهه نفاق همینه، جبهه کفر هم همینه، منتها جبهه کفر هم انبیا رو حذف میکنه هم اوصیا رو. اینا میگن نه پیغمبر رو قبول داریم، یهود داخل امت میگن پیغمبر رو قبول داریم، مثل یهود امت حضرت موسی میگن ما حضرت موسی رو قبول داریم، در وصیش بحث میکنه. یهود آزل همه مسیرشون اینجوریه، یهود بیرون اصل پیغمبرم انکار میکنه. مدار اصلاح به واسطه نبوت و ولایت. اینجوری توحید تو عالم جاری میشه. شریعت کافی نیست، کتاب کافی نیست، مدار اصلاح عالم با امامه. البته این امام کتاب هم داره، لن یفترقا، علم این کتاب هم در محضر امامه. یقاتل علی التأویل، امیرالمومنین با قرآن اداره میکنه عالم رو. حضرت فرمود هر حرفی من میزنم بگید مدرکش سندش در قرآن کجاست تا بهتون بگم. قرآن محضر امامه و اندهو علم الکتاب، من اندهو علم الکتاب. این قرآن فی صدور الذین اوتوا العلم، این کتاب جاش بین دو جلد کتاب نیست، در قلب و صدر اون انسانهایی است که خدای متعال علم کتاب بهشون داده. بله کتاب هست، اما کتاب با امام، امام مصلح هست، طرح اصلاحش کتابه، برنامه اصلاحش کتابه، امام کتاب رو اجرا میکنه، محقق میکنه در عالم. کتاب با امام یکیست اصلا، بسته ولایت امام یعنی بسته کتاب. اینجوریه که بهش درست میشه، اینجوریه که اصلاح واقع میشه. پرستش بر مدار امام. از کردم تعبیر قرآن رو ببینید، بر مدار حبل الله. اگر دول این رشته الوهیت، حبل الهی، ریسمان الهی تجمع کردیم، قلوب مؤتلف میشه، و الا برمیگردیم به عداوت دوباره. راهی برای جریان محبت نیست. اون طرف هم پرچمدارانی که خودشون مستکبرن، که از اونها که محبت ناشی نمیشه، که ذیل اونها. عداوت رو که نمیشه تبدیل به محبت کرد با پرچمداران عرض کنم مادی. حالا داستانهای مفصلی در عرصه علوم اجتماعی تو این زمینه هست، حرفای پردامنه‌ای زدن، اونا رو نمیخوام عرض کنم وقت عزیزان و اساتیدم رو بگیرم. در هر صورت اصلاح یعنی برگردندن عالم به توحید. مسیر فساد چیه؟ فسق، خروج از عهد و به هم زدن روابط و کنار گذاشتن اون جریان هدایت و امامت، و بعد ذیلش مکتب سازی و ذیلش فرهنگ سازی. و نه فقط شبهه افکنی میکنن نسبت به دستگاه انبیا، فرهنگ میکنن دنیا پرستی رو، معروف رو منکر میکنن، منکر رو معروف میکنن. این بساط شیطنتی که امروز را انداختن که اصلا نمیشه بازش بکنی. برای تأمین نیازهای طبیعی انسان، که اینا طریق تقرب انسان به خدا هستن، به حدی منحرفش کردن اینها رو. سابقه تو تاریخ نداشته اینقدر شیطنت و فساد. بعد پای او علوم انسانی تولید میکنن. این نظریه اکتفا که تو هیچ دوره‌ای تو تاریخ اینقدر وقاحت نبوده، اینقدر وقیحانه از این نظریه دفاع میکنن، بعد پشترش روانشناسی تولید میکنن، دانش تولید میکنن برای دفاع از این فساد. میگن آقا نیاز غریزی انسان یه تیپ داره، شروع میکنه تعریف کردن. این انحراف نیست، این انحراف در نیاز، یه تیپ نیاز انسان. تئوریزه میکنن فساد رو، براش دانش تولید میکنن، دانشگاه میزنن که از فساد دفاع بکنن تو عالم. نمیخوام اهانت به اهل فضل و دانش و علم بکنم، محترم، من مؤمن محترمه، من دستگاه شیطان رو دارم میگم. ببینید تو رشته روانشناسی چیکار میکنه دیگه، نظریه اکتفا رو تئوریزه میکنه، میگه نیاز و طیف نیاز انسانه، یهلک الحرث الناس، خانواده تک عضوی، دو عضوی، دو عضوی هم همجنس، غیر همجنس، نمیدون، خانواده چرز کنم انسان و حیوان. این بعدم از نظر علمی اینا رو میگن اینا اشکالی نداره. مدار فساد اینجوری فرهنگ سازی میکنن، بعدم ساختار سازی میکنن، کم کم براش نظام سیاسی درست میکنن، در طول تاریخ شکل گرفته، نظام اقتصادی درست میکنن، همه چیز رو تغییر دادن، موازنه رو به نفع نفاق و کفر تغییر میدن. این میشه فساد، میشه فرهنگ. این هست که نیاز به یک اقدام اصلاحی در مقیاس یک امت داره. این اقدام اصلاحی هم ما خیلی اسیر ادبیات عرض کردم مدرن نشیم. اصلاح یه سلسله اقداماتی است که تو این مسیر اتفاق میفته برای برگرداندن بر مدار خودش. در این مسیر حالا از قرآن استفاده کنیم، این اقدام چجوریه؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم معبدون. تا اینجا درست، شما دین خودتون رو دارید، من دین خودم، من دنبال دین شما نمیام، دنبال خدای شما نمیام، من دنیا پرست نیستم، من نفس پرست و شیطان پرست نیستم، من دنبال طاغوت ها حرکت نمی کنم، امت منم نمیذارم تو این راه برن، نمیذارم با شما. برای اینکه این اتفاق نیفته، جاهدهم به جهادن کبیر، لا تطیع الکفار و المنافقین و جاهدهم به جهادن کبیر. حضرت که اطاعت نمیکرد، بحث امت دیگه، در امت سازی نذارید امتت دنبال اینا برن. برای اینکه امت تو دنبال اینا نرن، آلوده نشن، آمیخته نشن، صفا از هم جدا بشه، اطاعت از اونا نکنن، تو باید یه جهاد کبیر شروع کنی. حضرت به وسعت یه تاریخ یه درگیری دارن که ما استحاله نشیم تو امت کفر. این مسیر دوگانه خداپرستی و بتپرستی تبدیل به درگیری و قتال هم میشه. یه مرحلش اینه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. کسی نباید اینجوری معنا کنه. ببینید خدا متعال میفرماد که شما دین خودتون، منم دین خودمون، با هم کاری نداریم. نه، این نیست. یه جا میفهمد لکم دین و کم ولی دین، یعنی من دنبال شما نمیام، خیالتون راحت، شما هر چی هم گسترش بدید، قدرت و نفوذ خودتون رو تنوع و تلون ایجاد کنید، بت پرستیتون پیچیده تر بشه، یه روز چوب و سنگ درست کنید، یه روز ماه و خورشید و نظام کیهانی رو ببینید، یه روز یه تمدن گسترده، من دنبال سر شما نمیام. حالا که دنبال سر شما نمیام، کار به کجا میرسه؟ شما بت بپرستید، مردم رو به بت پرستی دعوت کنید، منم به خدا پرستی، اینطوری نیست. کار به جایی میرسه که باید قتال کنیم، قتالم حتی لا یکون فتنه، لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، تا نفی این فتنه است. فتنه چیه؟ بت پرستی شیطنت. طرحایی که سردمداران مادی فرائنه تو تاریخ داشتن برای گسترش بت پرستی، فتنه است. و یکون الدین کله لله، طرح خدا اینه. در سوره فتح که مسیر فتح نبی اکرم رو تو عالم توضیح میده، آیه آخرش همون داستان همراهانه. تو این مسیر فتح حضرت یه همراهانی تربیت میکنه
آیه قبلش همین بشارته، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خدای متعال رسولش رو همراه با یه دین حقی فرستاده، یه چراغ هدایتی به دست او داده، بنای الهی هم اینه که این دین غالب بشه و کفا بالله شهیدا، خدا کافیست برای هدف رسیدن حضرت، هیچ کس هم نباشه، خدا این رسول رو حمایت میکنه، این دین محقق میشه. بساط شیطنت و بت‌پرستی جمع میشه، چه بت‌پرستی کهنه، چه بت‌پرستی مدرن، چه نظامهای مارکسیستی، چه لیبرالیستیش، اینا از جهان جمع میشن با همه پشتیبانی های علمی و صنعتی و همه اینایی که دارن، اینا ماندگار نیستن. یک طرح بزرگم هست. چیه این اصلاح؟ فقط گفتگو ایناست؟ بله حتما درش گفتگوی معقول و منطقی هم هست، درش قتال و کشتار و اونم به این حد، یه جا می فهمد لکم دینکم ولی دین، یه جا می فهمد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله، تا اونجایی که دین غالب بشه بجنگ، که بعضی گفتن مخاطب این آیه امام زمانه، قاتلو امت الله تکون فتنه و یکون دین کله لله، همه امت تاریخی هن مصداق ظاهرش امام زمان، یه درگیری تاریخی است. می فهمد قاتلو امت الکفر، پرچمداران کفر که دارن تو عالم فساد به پا میکنن، با اینا مقاتله کنید، دنبال قرار دادن با اینا نباشید، انهم لا ایمان لهم. پس اینکه ما خیال کنیم این مسیر مسیر بهینه سازی از طریق هم افزایی عقلانی، از این مزخرفاتی که در علوم اجتماعی مدرن میگن، از چه ربطی داره؟ چرا قرآن و ادبیات دین رو میبرید اونجا معنا میکنید؟ با نگاه دینی به اون ادبیات نگاه کنیم. اون ادبیات ادبیات شیطنته، ادبیات دنیا پرستی است. به هیچ وجه با ادبیات دنیا پرستی دین رو نباید معنا کنید. دست کردم این بیان علامه طباطبایی خیلی بیان لطیفی است رحمت الله علیه. میگن قرآن رو نه با زبان عرف معنا کنید، نه با زبان تخصصی. قرآن زبانش با خودش فهم میشه. قرآن رو با اهل بیت باید فهمید. این مفاهیم اساسی که این روز هست، مسائل امروز ماست، ما اینا رو باید عرضه به قرآن کنیم. باز قرآن پرسش کنیم مثلا نظرت راجع به اینها چیست، نه اینکه اینها رو تحمیل به قرآن بکنیم. که من عرض کلیم تو این شبا همین بود، حالا این بس ناتمام، احتیاج به ادامه داره، بعد تحقیق بشه و نشدم همین مباحث رو عرض بکنیم. محضر اساتید خودم عرض من اینه، امروز حوزه های علمیه باید مفاهیم نوین رو در چارچوب ادبیات قرآن عرضه کنند به قرآن، قرآن رو بفهمیم، نه اینکه ما موضوع شناسی رو بدیم دست کارشناسی، اونا برن بر اساس ادبیات مدرن تحلیل کنن، بعد ما رو به دنبال سر خودشون بکشونن. الان در حوزه علوم اجتماعی خیلی وقتا این اتفاق میفته. من یه هشدار جدی میدم نسبت به این انبوه خانی هایی که در حوزه داره اتفاق میفته از علوم انسانی و اجتماعی مدرن، اینا کتب زلالن، اینا همون کتبی هستن که آدم تا فرقان نداره نباید سراغشون بره. ولی اگر کسی جزو عباد الله شد، نورانی به نور هدایت الهی شد، فرقان داشت، بله یستمعون القول فیتبعون احسنه، تا به اونجا نرسیدی فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به طعام خودش نگاه کنه. فرمود الی علمه ممن یأخذ، علمتون رو ببینید از کی میگیرید. اینو من جدی میگم، این کسانی که فیلسوفان دوره مدرن که دست به بدنشون بزنی بعد بری آب بکشی، این نجاست مال روحشونه، به بدن سرایت کرده که کافر نجسه است، روحش نجسه که جسمش نجس میشه. قرآن به ما گفته اینقدر فاصله گذاری کنید، بعد من برم تولیدات او رو بخونم، انبوه ببرم تو جهازه عظمه خودم، جهازه عظمه خودم هم تقویت نکردم که بتونه اینو تصفیه کنه، خب مسموم میشه آدم. این انبوهخانی که به خصوص جوانان عزیز ما، گاهی طلبهای جوان ما انجام میدن، این با فرقان خیلی خوبه، آدم میدونه داره چه کار میکنه. میخونیم بریم ببینیم حق کجاست، این اول خطاست، حقی اونجا نیست. اونجا بله حق و باطل رو با هم قاطی کردن، اما قاطی کردنش اینجوریه، کلمه تو حق یراد و بل باطل. اگه فرقان نباشه یه موقعی خدای نکرده ما در دهه های آینده تبدیل میشیم به یک فضلایی که ابزار عرفی سازی دین میشیم، دینو به نفع مفاهیم عرفی، به نفع مفاهیم مدرن، به نفع علوم تغییر میدیم، ما میشیم ابزار این کار. حتما حوزه ها مکلفن که این علوم رو برایش مشرف بشند و سخن دین رو نسبت به اونها بفهمند، ارائه بکنند. مثلا اینجوری جامعه سازی و جامعه پردازی میشه. الان مسئله امروز ما اینه، ولی یه قواعدی داره. اینکه ما از اون طرف بیایم مفاهیم عرفی رو بگیریم، اصلاح یعنی فرایند اصلاحات اجتماعی بر اساس ادبیات مدرن، بعد بگیم امام حسین هم همین کارو میکردن، بیایم اینو باز تولید کنیم نسبت به امام حسین، میگه انما خرجت لطلب الاصلاح، حضرت این کارو میکرده. این انحراف قطعا، خیلی انحراف خطرناکی هم هست. فرق نمیکنه اون کسی که این انحراف رو داره، خدایی نکرده مثلا حالا ملبس به لباس پوشیدم، این انحرافه. قرآن خودش باید با خودش، با معارف اهل بیت، با یک رفت و برگشت مستمر بین معارف قرآن و اهل بیت ما رفت و برگشت کنیم تا برسیم به مفاهیم اساسی، بر این اساس مفاهیم اساسی رو به دست بیاریم. عذرخواهی میکنم از این که این شبها وقت اساتید خودم رو گرفتم و حالا بضاعت مزجات ما وزیر به کرمان بردنی که شما با بزرگواری تحمل میکنید، عرضم میکنم این بحث ناتمام موند، به نقطه مطلوب خودش نرسید، چون یه جاهایش اصلا احتیاج به فضای گفتگوهای تخصصی تر و امثال اینها داره. السلام علیک یا ابا عبدالله. این مسیری که حضرت در عالم باز کردن، ائمه بعدی ادامه دادن. حضرت برای اینکه عالم رو ببرن تو نقطه تحول و انسانهایی که بناس مجبور نباشن با اختیار خودشون حق رو بفهمن و حق رو انتخاب کنن، فریب دستگاه باطل رو نخورن، حضرت تو این مرحله برای اصلاح یه جنگ تمام عیار رذایل اخلاقی و فضائل اخلاقی رو به پا کردن. تحمل سخت ترین مصیبت عالم رو کردن که کل عوالم رو بود توی فضای حزن. بعدم یکی از اقدامات نورانی امام سجاد همین بود که این فضای عاشورایی رو در عالم زنده نگه داشتن. این 35 سالی که حضرت گریه می کردن، این کار در مقیاس امام هست. امام اگر خدا راضی نبود یه قطره هم اشک نمی ریخت. امام معصومه. اگر لازم نبود که این اشک ها تبلور اجتماعی پیدا کنه، در خلوت اشک می ریختن. نه اینکه به حدی مسئله رو اجتماعی کنن که تو خیابون تو بازار تشریف می برن ببینن کسی گوسفند داره قربانی میکنه برن جلو. اینو ما ساده و بسیط که نباید معنا کنیم. بگن آبش دادید، بگه بله ما رسم اسلامو بلدیم، بفهمد اما پدر منو بین دو نهر آب بالا به تشنه سر برید. حضرت عالم رو بردن در یک فضای حزن عاشورایی که در مقابل اون بساط لعب و لهوی که دستگاه شیطان و دشمنان حضرت ایجاد کرده بودن، عالم رو بردن در یه فضایی که این فضای اندوه تبدیل میشه به بصیرت. و این دیگه زیارت عاشوراست، مکرر عرض شده، این حزن از دلش بصیرت و شناخت صف دشمن و موضع گیری اهم از لعن و براعت و صف بندی ها و صف و قتال و سلمون لمن سالمکم هربون لمن حاربکم، این اصلاح ادامه داره. بعد به دنبالش تبیین مکتب فقهی و کلامی و عرفانی اهل بیت هست که در زمان ائمه تا میرسه به دوره ظهور. این یک اقدام اصلاحی مستمر بر محور امام، محورم داره، ادامه هم پیدا میکنه. الان 1400 ساله، واقعا هم این امامت 250 ساله نیست، تا الان 1400 ساله دیگه، این هم ادامه هموز تا میرسه به دوران ظهور انشاءالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله. واقعا یکی از اموری که ما احتیاج داریم سامان پیدا کنه، هم فرائنه و شیاطین اینو سامان میدن، هم انبیا. قصه های ماست، شادی های ماست. فرائنه هم مناسک دارن، آداب دارن، مواقیت دارن، به قول ما یه فرصت هاییست برای شادی، مناسک شادی هم تعریف میکنن. این طرف هم انبیا این کار کردن. حزن هم همینطوره، به ما یاد میدن کجا قصه بخورید، کجا قصه نخورید، کجا خوشحال بشید. ما خیال میکنیم اینا همینطوریه، طبیعی روش میکنه، اینطوری نیست. هم انبیا براش برنامه دارن، هم شیاطین برای قصه های ما، برای شادی های ما. یک نکته ای که جای تأمل و دقت های یه علت این که ما با این مناسک که عرض کنم شادی های اجتماعی مدرن مخالفیم، این بحث های فقهی موضوعی سر جا خودش محفوظ، که حالا همه اقسام موسیقی حرام است، تک خانی هست، اونو بحث خسر. اصلا ما با این که مدیریت نشاط اجتماعی دست کفار بیفته مخالفیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اونا نباید سبیل پیدا کنن به ما بگن کی خوشحال بشید، چجوری جشن بگیرید. اتفاقی که داره میفته اینه، این اصل مسئله است. هی ما رو نباید مشغول کنن به مسائل جزئی. این غربگراها گاهی صورت مسئله رو عوض میکنن. بس بر سر اینه که آیا نشاط و شادی اجتماعی رو، جشنهای ما رو، قصه های ما رو باید دنیای مدرن مدیریت بکنه، طرح بده، بگه من یه دنیای یک پارچه میخوام درست کنم، خارشون میکنم، فاستخف قومه، اونجوری که من میگم خوشحال باشن، موضوعشو من معین میکنم، نحوه مناسکشم من معین میکنم، یه برنامه های سبک خفیفی که یه آدم عاقل واقعا نگاه میکنه خودشو شطرنجی میکنه، شرمنده میشه. اونا دارن این کارا رو میکنن، آدم شرمنده میشه. آخه من عرض کردم من خودم عاقل نمیدونم، شما رو عرض میکنم. شما مؤمنی وقتی نگاه میکنید شما از خجالت آب میشید که آخه این چه جور خوشحالی کردن. کارناوال های غربی رو ببینید. بحث اینه که مناسک نشاط و حزن اجتماعی باید بر محور ولی یه حق شکل بگه، نه ولی یه باطل. اونا هم درست میکنن. معنی از یحزنون لحزن نای افرهون لفرهن همینه، یعنی بر مدار ما خوشحال میشن، ما معین میکنیم کجا خوشحال بشن و چجوری خوشحال بشن. نشاطشون ادامه نشاط ماست، قصهشون ادامه قصه ماست. و خب پیداست اون موجود مقدسی که وصل متصل به حضرت حق، آمده شده دنیا، دلشو تغییر نمیده، خوشحالیش خوشحالی رفیعیست، نورانیه، قصهاش هم نورانیه. به خلاف این که ما بیفتیم تو دامن اینا، ما رو مبتذل میکنن برای اینکه ما از اونا تبعیت بکنیم، ما رو پوک میکنن، سبک میکنن، به جای اینکه از ما یه کوه استوار بسازن یه پرکاه میسازن که با نفس اونا حرکت بکنن. بعد به ما میگن کجا خوشحال بشید، چجوری شادی کنید، چجوری قصه بخورید. امام سجاد یکی از کارهایی که کردن اینه که مسیر شادی و نشاط و حزن امت رو عوض کردن، بردن مؤمنین رو توی فضایی که دیگه اون بساط لهو و لعب اونا اینا رو مشغول نکنه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دستگاه شیطان بساط لهو و لعب درست میکنه. حضرت بردن تو حیات آخرت، وادی کربلا، وادی حیات الاخره است، حیات طیبه است. امام سجاد باب این وادی و ورود به این وادی رو که از حزن شروع میشه بعد به مقامات بعدی میرسه به روی عالم گشودن. السلام علیکه یا ابا عبدالله.